دکتر صاحب، درمان در پی کشتارای اخیر توسط گروه دولت اسلامی که به طور ویژه میتونیم روی سربریدن شهروندای ژاپنی و یا زنده سوزانیدن پیلوت اردنی را یادواری بکنیم، شما حالت روانی رهبرای این گروه را چگونه تعریف میکنین و در نهایت با توسل به این نوع خشونت اونا چه چیزی را میخواین با نمایش بگذارن؟
رهبرای چون رهبرای گروه داعش افرادی هستند که معمولا به شکل منظم و سیستماتیک کار میکنند و انگیزه های ناشی از قربانی شدن خودشان در وضعیت های جنگی، مثلا در صورتی که فکر کنند که به حقوقشان تجاوز صورت گرفته و حقشان ضایع شده و در پروی از این در صورت داشتن ایدئولوژی مشخص شروع به کار میکنن و اتفاقا و متاسفانه چیزی که با وقوع پیونده در نهایتی است که با سربازگیری اینها ایده های خود به وسیله افرادی که داخل گروه میشن انجام میکن. به عبارت دیگه اینها یک تعدادشان میتونن افرادی باشن که سایکوپس باشن و هیچ اعتنایی به مقررات و قوانین مدنی و ارزش های اخلاقی نداشته باشند، ولی معمولا ایره با تاثیر گذاشتن روی افرادی که به گروهشان میپیونده به انجام میرسند.
بله، هدفشون چیست؟ آیا میخواین به این ترتیب حمایت جلب بکنن و یا هم دهشت و وحشت ایجاد بکنن؟
میتونه هر دو باشه. ولی آنچه در رویکردهای داعش اتفاق افتاده در چند ماه اخیر نشان میده که اینا با استفاده از روش های بسیار خشن میخواین که از اصلی چون ارعاب و ترسانیدن دیگرها به شکل یک وسیله استفاده بکنن. و جالبی است که افرادی که در ارتش عراق بودن به طور مثال و مناطق تحت کنترل خود رها کرده بودن، یک دادشان گزارش دادن که این همین تاکتیک ها رویشان تاثیر گذاشته بود و احساس میکردن به هیچ عنوان توانایی را ندارن که در برابر داعش بجنگن و مبارزه بکنن. از این نظر فکر میکنم که یک مقدار زیاد روش های خشنه که اینا به کار میبرن به عنوان یک تاکتیک است که ترس در دل دیگران بکارند و از این طریق سیطره خود بیشتر بسازن.
در کل دکتر صاحب، همچون یک وضعیت روان اجتماع را هم ناجور و بیمار می سازه، چگونه اثرات می تونه نشر این گونه تصاویر و این گونه خشونت ها بر روان عامه داشته باشه، بر سلامتی روان اجتماع؟
دقیقا این می تونه که تاثیر منفی عمیقی بجا بگذاره و تحقیقات پی در پی هم این را مشخص ساختن. از دو نظر می تونیم به این نگاه کنیم. یکی افرادی که هیچ زمان مصاب یا مواجه به روی کردها یا بالاخره واقعات بسیار خشن این گونه نبودن و اینا برای بار اول مواجه میشن با این چیزا و این میتونه اونا را به مرحله از شاک ببره، مرحله از باور ناپذیری این چیزا. و گروه دیگه افراد هستن که اینا سابقه گذراندن در دوره های از ناامنی و جنگ و بیخانمانی را داشتن. طور مثال یک تعداد زیاد افرادی که در خاورمیانه زندگی میکنن یا در مناطق آسیای جنوبی و کشور ما مثلا مثال زندگی میکنن، بیشتر از این افراد هستن که متاسفانه تجارب داشتن. چیزی که اتفاق میفته با دیدن تصاویر، واقعات و تجربه های دردناک گذشته دوباره سرباز میکنن و اینا او تجربه های دردناک هم میتونن دوباره داشته باشن. به عبارت دیگه دیدن عکس های خشونت بار و تصاویر و ویدیوهای خشونت بار میتونه جرقی باشه یا سویچی باشه که واقعات و تجربه گذشته را هم دوباره زنده میسازه در ذهن و روانشان و میتونه اونا را بسیار ناراحت بسازه.
بویژه برای افغانستان که دوره مثل زمان طالبا سربریدن و دستبریدن و قصاص و بدار آویختن در محضر عام مردم شاهد بودن، چقدر این میتونه امو آلام و زخمها را دوباره تازه تر و ناسورتر بسازه؟
دقیقا این میکانیزم به شکل عمل میکنه، بخصوص افرادی که آسیب پذیر هستند، دوره از تراما یا صدمه روانی را از سر گذشتاندن، اینها به شکل خودکار از بسیاری از این موارد پرهیز میکنن، اجتناب میکنن. اما وقتی که از طریق رسانه ها به شکل دوباره با این موارد مواجه میشن، اینجا هست که او آسیب پذیری دوباره خود نشان میده و تجارب دردناک و احساسات که رویش برای مدتی از دقل قبار نشسته بود سرباز میکنه، یا اگر وجود داشت شدتش بیشتر میشه.
دکتر صاحب، زید رادالحسین کمیشنر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد که نخستین مسلمانی است که به این سمت در سازمان ملل متحد میرسه، به تازگی گفته که گروه دولت اسلامی هرچند ادعای از این را داره که تحت نام اسلام فعالیت میکنه، اما در حقیقت یک گروه تکفیری و غیر مؤمن است، و همچنان گفته که این گروه مثل نازی ها پیروان خود با دروغ های نجات پرستانه گمراه میکنند. چه شباهت روانی را شما میبینین بین نازی ها و داعش؟
تنها نازی ها نیستن. اگر نگاه بکنیم حداقل به تاریخ چند دهه اخیر بشریت، آنچه در دهه 90 در بوسنیا اتفاق افتاد، مثلا سرب ها پس از حمله به اونجا 8000 نفر به روایت قتل عام میکنن، و همچنین در رواندا چنین اتفاقی میفته. و چیز جالبی است که افرادی که دست به کار میزنن اکثریتشان سابقه هیچ خشونتی را نداشتند، فقط گوش دادن و تحت تاثیر قرار گرفتن به رهبرانشان بود که پس از گرفتن یک ایده اونا را به هیجانی می ساخت و اونا را انگیزه می داد تا دست به این کارها بزنند. تحقیقات جالب دیگی هم در زمینه تاثیرپذیری از گروه شده. زمانی که یک فرد بنا به هر دلیلی، آلام و احساسی که قربانی شده و احساسی که حقش ضایع شده یا احساسی که دنبال ماجرا میخواد بگرده، داخل یک گروه میشه، در پس وارد شدن به گروه معمولا هویت خاص خود دیگر نداره. بیشتر اوقات در همچه گروه های هویت شخص ذوب هویت گروه میشه و این افراد دست به کارهایی میزنن که هیچ زمان خودشان هم تصور نمیکردن که این کارهایی بکنن. و اتفاقا چیزی که در گروه داعش هم اتفاق میفته، مثلا یک تعداد افرادی که اونجا رفتن بالا پس میخوان به هر قیمت شده برگردن به کشورهای خود، اینا کسایی هستن که فکر نمیکردن عاقبت کارشان همچنین باشه. یا آنچه در زندان بخارا اتفاق افتاد، یک سلسله تحقیقات نشان میده که ذوب شدن در گروه و همچنان ایده برای از این که انتقام بگیرن به نحوی منتج به چیزا میشه، متاسفانه ما دانستیم این بود که بخوایی نخوایی اگر کار خشن یا انتقام گیری انجام شوه، این نقطه ختم خشونت نخواهد، بلکه خشونت بیشتر و شدیدتر خواهد.
پس این گروه مردم شما اقدامند و بیمار خطاب میکنین، و یا ای که عمل کرده از اونا به نحوه پیامد ناگوار رویدادهای جنگی به ویژه در عراق اگر ببینیم در یک دهه گذشته پیامد همچون یک چیزی بوده باشه؟
من فکر میکنم که به سادگی نمیشه قضاوت کرد. فاکتورهای عوامل مختلف در این جزئی دخل هستن. یک مقدار از این میتونه که عوامل شخصیتی باشه، یعنی کسایی که در رأس این گروه قرار میگیرن افراد هستن که معمولا توجه چندانی به مقررات اجتماعی و ارزش های اخلاقی و ارزش های انسانی ندارن. در کنار از این البته افراد دیگه هم هستن وقتی به این گروه میپیوندن، ممکن است به خاطر صدماتی که از جنگ و ناامنی و دربدری و بیخانمانی دیدن باشه و حالا دست به یکی گرفتن انتقام هستن. به علاوه از این شما میتونین فاکتورها یا تصمیم ها یا فلان های سیاسی و نظامی دیگر هم دخیل بدانین که کشورهای دیگر یا سازمان های دیگر زیردخل هستن و میخوان از این گروه ها به نفع سیاسی و اجتماعی و نظامی خود هم بهره ببرند.
دکتر صاحب، افغانستان هم وضعیت شبیه عراق پشت سر گذاشته است و حتی دوره طالبان که دوره شدید تر از او بوده، و میتونیم این گونه وضعیت در افغانستان نیز پیش بین باشیم، با ویژه که در شمار از موارد قسمی که شما هم شاهد بودین، مثلا رویداد پغمان، تجاوز گروهی در پغمان، عامی افغانستان خواستار روش خشن مجازات برای عاملین همچون رویدادها بودن.
راستش در جامعه که زخم زیاد دیده باشه و این زمان تجربه سامانمند تطبیق عدالت نداشته باشه، ممکن هست که کار به ایجاها هم بکشه، یعنی افراد به اندازه سرخورده میشن و در کنار از او ناآزمودگی روش های عدلی دیگه سبب میشه که از روش هایی که همیشه با آشنا بودن استفاده میکنن، محاکمه های صحرایی و چیزهای شبیه به او. و در کشورهای ترامازده ایشون افغانستان در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگوییم که حداقل پتانسیال های همچون روی کردهایی وجود داره، ولی در سطح اگر نگاه کنیم چیزهای شبیه به ای از طریق گروه طالبان و زمان کلبایده در افغانستان بیشتر فعال بود. بارها شاهد بودیم که سرگوریدن ها و روش های شکنجه دیگی هم و تکرار در اونجا به کار برده شده بود متاسفانه.
پس با باور شما جوامع دردمند مثل افغانستان میتونه به سر مساعد برای تکرار عملکردهای داعش باشه؟
متاسفانه میتونم چه پتانسیل در اونجا وجود داشته باشه، به خصوص که این گروه ها مشخص شده که معمولا از میان افرادی که زخم دیده هستند، از میان جوامع فقیرتر، جامعه‌ای که دسترسی به امکانات کمتر دارن، از میان گروه هایی که محروم هستند و سطح سوادشان پایین است، گیری میکنند.
و به عنوان سوال اخیر دکتر صاحب، بالاخره شما روانشناس هستین و دکتر طب هستین، درمان کلینیکی برای چنین افراد وجود داره یا به عباره ساده تر همچو ذهنیت های بیمار را که توسل می جوه به همچو خشونت میتونیم علاج بکنیم؟
سوال بسیار خوب است. ما باید از یک کلان منظر نگاه بکنیم. بخاطر از اینکه وقتی صحبت از بحث کلینیکی میشه ما بسیار فردی نگاه میکنیم به قضیه و فردی کمک میکنیم به شخص. در سطح کلانتر، در صورتی که تصمیم ها و برنامه های مشخصی برای کنترل همچه گروه های وجود داشته باشه بسیار کمک کننده است. چرا؟ بخاطر از اینکه این سبب ای برنامه ها و مهار کردن ها سبب میشه تا این افراد پخش شوند، نظمشان از امدت باشه و از گروه های خود دور شود. دور شدن به خصوص سرباز های رده پایین تر، شبه نظامیان رده پایین تر سبب میشه که معمولا این اکثر موارد به زندگی عادی برگردند، بخاطر که حالا دیگه گروه نیست که ضروبه اوریت او گروه شود. اما در کیس ها یا مورد های جدی تری هم هست، یعنی افرادی که در سطوح رهبری قرار دارند یا افرادی که تطبیق کننده نزدیک این برنامه هستند، باید از نزدیک پروفایلشان به صورت دقیق مطالعه شود و رویشون کار شود. طبیعی است که یک تعداد از افراد همونطور که اشاره کردم به هیچ وجه سایکوپات نیستند. یک سلسله تصمیم های نابجا سبب میشه که به اینجا کارشان منتج شود، ولی یک تعداد افراد ممکن هست که مشکلات روانی جدی داشته باشند. من مطمئن نیستم بگویم که تمام از اینا قابل درمان هستند، ولی این احتمال وجود داره که یک مقدار از رفتارشان مهار شدنی باشه.
جان سپاس از شما دکتر صاحب درمان، ممنون شما.